با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام ارسان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 28 سپتامبر 2013 و ششم مهر ماه 1392. امروز بلافاصله وارد بحث میشم راجع به وقایع هفته ای که گذشت. هفته گذشته من صحبت از یک نقطه عطف تاریخی کردم برای عزیزم. این هفته هم یک نقطه عطف تاریخی دیگه بوده به نظر من. هفته قبل عرض کردم که این نقطه عطف از نظر تاریخی عبارت از اینه که بعد از 65 سال مردم امریکا تونستن با مخالفتشون جلوی تجاوز دولتشون رو، یعنی دولت امریکا رو، از یک کشور به یک کشور جلوشو بگیرن. در اینکه امریکا مصمم بود که به سوریه حمله بکنه و به نظر من عامل اصلی باز در این تضاد، عوامل متعددی از روسیه گرفته تا ایران گرفته تا سناتورها و مجلس نمایندگان گرفته و و و و عوامل متعددی دستن در کار بودن، فاکتورهای متعددی. عامل تعیین کننده مردم امریکا بودن که به هر حال با این که توی خیابون نیومدن، برای اینکه حالا این خودش داستانیه که چرا الان مدت هاست مردم امریکا به طور جمعی وارد خیابونا نمیشن، در اینکه واقعا به همون اندازه مشکل شده که در ایران مشکله به شکلی و به نوعی. خودش این احتیاج به یه توضیح داره. با اون که نیومدن ولی دولت چون آمارها رو نگاه میکنه متوجه شدن که اکثریت عظیمی از مردم امریکا مخالف این قضیه هم و در نتیجه پا پس کشیدن. این یه نقطه عطف بسیار پر اهمیت بوده ولی دنباله های اون هم اتفاقاتیه که در این هفته ای که گذشت در امریکا و در سازمان ملل و اومدن آقای روحانی و سایر قضایا که حالا تا جایی که ممکنه من اینجا برای عزیزان توضیح بدم. این هم یه نقطه عطفه. چند چیزش نقطه عطفه. یک، در سخنرانی اوباما در واقع برای اولین بار بعد از سالهای سال، در واقع از بگیم 1991 که تاریخ مصرف جمهوری اسلامی برای اینا دیگه تموم شد، برای اینکه موقعی که جاده صاف کن قدرتگیری خمینی شدند یک سلسله کارها رو میبست جمهوری اسلامی انجام میداد. هنوز شوروی از هم فرو نپاشیده بود، هنوز به اصطلاح نیروهای سیاسی بودند و میبایست قلع و قمع میشدند و میبایست جنگی بین ایران و عراق صورت میگرفت و این دو کشور تضعیف میشدند و و و و که همه اینها تا سال 1991 عملا انجام شده بود و دیگه تاریخ مصرف جمهوری اسلامی هم در واقع براشون به نوعی تمام شده بود و از 1991 دشمنی و کینه‌شون رو حالا نوبت در واقع جمهوری اسلامی بود که میباید از میون برد. از اون موقع تا به همین هفته هیچگاه گزینه حمله نظامی به ایران از روی میز برداشته نشده بود، چه توسط جورج دبلیو بوش، چه قبلش و چه توسط آقای اوباما. برای اولین بار در سخنرانی اوباما صحبتی، نه تنها صحبتی از گزینه نظامی و همه گزینه ها روی میزه نبود، بلکه در صحبتهای بعدیش گفت که ما در صدد تغییر رژیم یا براندازی رژیم نیستیم و در واقع راه دیپلماتیک رو در پیش خواهیم گرفت. برای اولین بار نه از رژیم ایران بلکه از جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد و غیره و غیره که حالا نکات دیگرش رو برای عزیزان باز میکنم که در واقع این یک تغییر موضع بسیار پر اهمیت از طرف دولت امریکا بود. پس این یک نقطه عطف که به نظر من اثرات سرنوشت ساز نه تنها برای کشور ما بلکه برای کل منطقه داره و در واقع این دوتا نقطه عطف تمام تاریخ به اصطلاح منطقه رو عوض میکنه. پیامدهاش عظیم خواهد بود. حالا صحبت خواهم کرد که موقعی که شمشیر دموکلس حمله نظامی، تجاوز نظامی، تجزیه ایران، از هم پاشیدن ایران از سر مردم ایران برداشته بشه، چه گشایش عظیمی از نظر داخلی خواهد بود و چه ضربه بزرگی به جناح راست و فاشیست های دینی در ایران و در اسرائیل و در امریکا خواهد بود و چقدر این به نفع مردم ایران و گسترش دموکراسی و آزادی در ایران در آینده خواهد بود. اینا همه نقطه عطف عزیزان. تمام اینها نور امیدیه که در ته این تونل تاریک چندین سال گذشته ما میتونیم ببینیم. آنچه که بسیار پر اهمیته به این نقاط عطف رو میخوام در متن تاریخیش، همه اینها رو ما باید در متن تاریخیش قرار بدیم، وگرنه تمام اینا به اصطلاح میتونن ما رو سردرگم بکنن. چرا هم ایران کوتاه اومده و خامنه‌ای گذاشت انتخابات درست انجام بشه و آقای روحانی سر کار بیاد رئیس جمهور بشه، و چه چیزی باعث شده که اوباما از این طرف کوتاه بیاد و چنین نطقی بکنه؟ اینا باید تو کانتکست یا متن تاریخیش قرار بگیره. بنابراین من مقدمه ای رو آغاز می کنم و بعد وارد جزئیات می شم که نتایج سفر آقای روحانی چی بوده. این صحبت ها رو من قبلا ممکنه گفته باشم ولی لازمه. هر کدوم از اینا باید در متن تاریخیش قرار بگیره. نظام حاکم بر جهان که باید شناخته بشه و کوشش من این بوده و این خواهد بود که نظام حاکم بر جهان رو بشناسیم، نظام سرمایه است. چرا من میگم نظام سرمایه و نه نظام سرمایه داری؟ برای اینکه نظام حاکم بر ایران نظام سرمایه های تجاری، دلالی، رانتخاری و پیش سرمایه داریه. به اصل ولایت فقیهش نگاه کن، به قدرت بازاریا و تجار محترم و رانتخارها و ارتباطی که برادران قاچاقچی عزیزان نگاه بکن. یک نظام سرمایه داری کلاسیک نیست، در وجوه بسیار پر اهمیتی کاملا پیش سرمایه داریه. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم ولی میشه وارد جزئیاتش. این یک. پس ما نمیگیم سرمایه داری، چون سرمایه داری که صحبت میکنیم سرمایه داری کلاسیکه که بعد از انقلاب صنعتی در واقع پیاده میشه، که امیدوارم برسم در پایان برنامه در اون به حساب ویژگی های سرمایه داری راجبش صحبت بکنم. در امریکا چی؟ سرمایه داری کلاسیک نیست، یعنی سرمایه داری صنعتی نیست، سرمایه داری مالیه. یعنی در واقع هم سرمایه داری انحصاریه و هم مالیه. یعنی در واقع فرضاً جنرال موتورز و یا جنرال الکتریک که در واقع حاکمیت می‌کردن و در کاخ مسلط بر کاخ سفید بودن در دهه 60 که خود من اینجا بودم، اینطور نیست. الان بانک عرصه بچه جی پی مورگن چیس در درجه اول که قدرتمندترینشه و گلدمن ساکس، اونا حاکمیت دارن و مسلط بر هیئت حاکمه امریکا هستن، به طور کلی وال استریت. بنابراین از این جهت ما میگیم نظام سرمایه و نه سرمایه داری. خود سرمایه یعنی چه؟ حالا من در آخر باز هم در دنباله ویژگی‌های سرمایه بعد از اینکه راجع به کار صحبت کردم در یکی دو یا سه جلسه، بعدش راجع به سرمایه صحبت. سرمایه یک مش پول نیست، یک مش ساختمون نیست، یک رابطه اجتماعیه. این رو ابتدا ما باید تشخیص بدیم که سرمایه یک رابطه اجتماعیه. چه نوع رابطه اجتماعی؟ رابطه سلطه و تابعیت. تا زمانی که اینو ما درک نکنیم نمیتونیم سیستم رو بشناسیم و نمیتونیم بفهمیم که چرا تمام این تحولات در هفته گذشته صورت گرفته. این مفاهیم رو باید درک بکنیم. رابطه سلطه و تابعیت ما فکر نکنیم در مایکروکازم، یعنی در دنیای کوچک و خرد، یعنی فقط در کارگاهه که در واقع کار میره زیر سلطه سرمایه. اگر کار زیر سلطه سرمایه نره، نظام سرمایه داری اصلا نمیتونه عمل بکنه. باید اکثریت بزرگی از مردم سلب مالکیت ازشون بشه و مجبور بشن زیر فشار اقتصادی، نه سیاسی، زیر فشار اقتصادی نیروی کارشون رو با اجبار بفروشن. بنابراین رابطه رابطه سلطه و تابعیت در مایکروکازم. ولی در مکروکازم، یعنی در سطح بین المللی هم همینه. پدیده امپریالیسم چیزی جز این نیست. ما فکر نکنیم که این رابطه فقط در سطح کارگاه یا کارخونه یا مزرعه یا اداره میمونه. خیر، در سطح جهانی هم همینه. آیا این یه شعاره؟ مثال تاریخیش رو بزنیم. من میخوام وارد بشم که لا اقل، من نمیخوام به قرن 18 برم، ولی در قرن 19 بعد از این که دوک ولینگتون در واترلوی بلژیک ناپلئون اول رو شکست میده 1815، انگلیس در جهان سلطه پیدا میکنه. تاریخش رو باید خون که ما به اواخر قرن 19 که میرسیم، در واقع امپراتوری انگلیس و مستعمراتش آفتاب هیچگاه درش غروب نمی کنه. من حالا بقایاش یادم هنوز. عزیزانی که سنشون اقتضا می کنه می تونن بفهمن که پوند یا لیره انگلیسی چه حاکمیتی داشته و قدرت انگلیس چی بوده. و همه می گفتن کار انگلیسی از سر اتفاقی که می افتن. ادامه پیدا می کنه تا جنگ اول جهانی، اولین ضربه به امپراتوری انگلیس میخوره. اینا رو من قبلا باز کردم. انگلیس مجبور میشه از امریکا قرض بگیره، از همین بانک مورگان در 1915، و در نتیجه برای اولین بار از یک کشور بدهکار از یک کشور بستانکار تبدیل میشه به یک کشور بدهکار. ابتدای سقوط سلطه انگلیس بر جهانه، ولی هنوز این از بین نمیره. در واقع بعد از جنگ اول جهانی یک دوره تلاطم به وجود میاد و مسئله سلطه بلا منازعه یک کشور بر سراسر جهان دچار اختلال میشه. چرا؟ چون نیروهای جدیدی وارد صحنه جهانی میشن. در شرق ژاپن میاد وارد صحنه میشه، در اروپا آلمان و در غرب امریکا. اینا وارد صحنه میشن و تسلط بلا منازعه انگلیس رو به چالش میگیرن. عزیزان اگر کتاب A Peace to End All Peace مال ارجوت که دیوید فرامکین رو بخونن، آغاز جنگ اول جهانی رو نشون میده که چطور نیروی دریایی آلمان میزنه از انگلیس جلو. و این آغاز در حقیقت جنگ، مقدمات جنگ اول جهانیه که البته در اثر به اصطلاح بحران اقتصادی که در 1907 به وجود اومده. اینا رو قبلا راجبش صحبت کردیم، ولی بازم میشه راجبش صحبت. بین جنگ اول جهانی اول و دوم اختلال در سلطه بلا منازعه یک کشور بر تمام جهان به وجود میاد. یعنی انگلیس به چالش گرفته میشه توسط سه نیرو، ژاپن، آلمان و از طرف دیگه هم امریکا. تا بالاخره جنگ دوم جهانی مسئله رو حل میکنه، به این معنا که هم ژاپن خورد و متلاشی میشه، هم اروپا به خاک و خون کشیده میشه با تمام به اصطلاح تلفات 20 یا چند میلیون نفریش. از درون خاکستر جنگ دوم جهانی یک نیروی تازه سر بلند میکنه، امریکا. میخوام از اینجا چیز بشم و تا برسیم به امروز روز که چرا در این نظام جهانی رابطه سلطه و تابعیت ادامه پیدا میکنه. ولی رابطه سلطه و تابعیت همینجوری به وجود نمیاد. در سال 1850 که انگلیس تسلط بلا منازع بر جهان داره، 50% از تولید صنعتی جهان، یعنی در واقع جزیره انگلیس کارخونه جهانه، پوند انگلیسی یا لیره انگلیسی پول ذخیره‌ای جهانه، و در نتیجه انگلیس بر پایه این دوتاست که سلطه جهانی داره. همینجوری سلطه به وجود نمیاد. در سال 1950، یعنی یک قرن بعد، امریکا کارخانه جهانه و 50% از تولید جهانی رو داره، در این حال که نه تنها پولش در کنفرانس برتن وودز به عنوان پول پایه‌ای قبول شده، بلکه نزدیک به 70% از کل ذخیره طلای جهان رو در دست داره. بنابراین پشتوانه دلار امریکا که اینجا بهش میگن گرین بک در واقع همینجوری نیست. یک قدرت صنعتی بی‌نظیره که با اینکه سراسر جهان خرد و متلاشی شده، تنها جایی که دست نخورده مونده امریکاست، و نه تنها دست نخورده، بلکه بعد از بحران 1929-33 که بیکاری 25% شده بود به صفر میرسه، و در نتیجه کارخونه های امریکا و حتی زنان مجبورن وارد بازار کار بشن که تا اون موقع خیلی کم بوده. بنابراین پشتوانه این قدرت و عظمت هم زیربنای اقتصادی، علمی و تکنولوژیک امریکاست، هم ذخیره تلاشه، و هم این که در کنفرانس برتن وود دلار به عنوان پول پایه‌ای تعیین شده. بنابراین امریکا واقعا می شود گفت از 1945 تا 75 از شوروی که بگذاریم، اونا فعلا صحبتشو نمی کنیم، بر اون چیزی که بخش عظیم جهان که اسمشو گذاشته بودن دنیای آزاد، سلطه کامل و بلا منازع داره. یعنی امریکا، برای اینکه مثالش رو بتونیم بزنیم، بین 1947 که CIA تشکیل میشه تا 1950 فقط در عرض همین 3 سال چندین کودتا میکنن ببینیم که آب از آب تکان بخوره. 1953 همینطور که عرض کردم در ونزوئلا 1948، در سوریه 1949، در ایران 1953. در ایرانشو که ما مثال بزنیم، یه نفر به اسم کرمیت لوزبر به طور قاچاقی از مرز غربی ایران وارد میشه، ایران رو به هم میزنه، دخلساجر ایران رو میندازه و به اصطلاح یه دیکتاتوری نظامی رو سر کار میاد. آب از آب تکان نمیخواد. این قدرت امریکا رو میرسونه. همینطور که عرض کردم، موقعی که من اومدم امریکا بعد از در واقع چند سالی، در واقع 10 سال بعد از کودتای 28 مرداد، اونایی که من باشون کار میکردم که فارغ التحصیلای بهترین در حقیقت دانش، واقعا نمیدونستن ایران کجا هست. ایران اصلا نمیشناخت، اصلا براشون مطرح نبود. کودتایی شده بزن. ولی این امپراتوری و این سلطه، حالا موقعی که من میگم رابطه یه سلطه به تابعیت از انگلیس به امریکا، یعنی سروری جهان، ما میدونیم با مسافرت هایی که چرچیل کرد در زمان ترومن، اینا به اصطلاح انتقال قدرت از انگلیس به امریکا صورت میگیره. نطقهای معروف چرچیل در فولتون، در شهر فولتون 1946 یا 7 دقیقا الان تاریخش، و انتقال قدرت در واقع از انگلیس به به امریکاست و به عزیزان عرض کردم که اگر ما صحبت از رابطه سلطه و تابعیت می کنیم بد سند داشته باشیم، شعار نباید بدیم. هفته گذشته من نقل قول مفصلی از جورج کنان آوردم. سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی توسط چند نفر بنیانگذاری شده. پال نیت بسیار پر اهمیت بوده که حتی الان یه کشتی به اصطلاح هواپیمابر به اسمشه. جورج کنان که رئیس پالیسی پلانینگ در وزارت خارجه امریکا بوده، قبلش سفیر امریکا در عرصه‌ای که شوروی سابق بود و بعدش هم ما میدونیم که عرصه‌ای استاد دانشگاه پرینستون شد، بازنشسته شد و در آستانه مرگش خیلی چیزا رو اذعان کرد. دین اتچسون وزیر خارجه‌شون برای مدت‌ها، کلارک کلیفورد که بعدش یکی از وزرای کابینه شد و برادران دالس، جان فاستر دالس و آلن دالس که یکیشون وزیر خارجه و یکیشون رئیس CIA، اینا سیاست خارجی امریکا رو بنیانگذاری کردن. اسناد و مدارک اینها باید خونده بشه. یکی از چیزهایی که ما اعتراض داریم به بعضی از کاسلیسان اینه که نمیرن این اسناد رو بخونن، که موقعی که ما صحبت از رابطه سلطه و تابعیت میکنیم، موقعی که صحبت از امپریالیسم که در حقیقت چیزی جز سلطه و تابعیت نیست میکنیم، اینا باید سند و مدرک داشته باشه و این آقایان و یا خانمها باید برن اینا رو بخونن، ببینن که نظرات دین اتچسون چه بوده، برادران دالس از کجا اومدن، کی بودن و گفته ها و اسنادشون چیه و همه اینها باید خونده بشه و مطالعه بشه. یکی از دلایلی که خود من انتقاد به بعضی از این آقایانی که حالا در تلویزیون ها هستن، در رادیو ها هستن، در واشنگتن ساکن هستن، در کلرادو، در زیر آسمان کلرادو هستن و جمعه گردی میمیسن و و و و اینا باید دارن این اسناد رو مطالعه بکنن که رابطه سلطه و تابعیت یعنی چه. اولین ضربتی که به این امپراتوری سلطه‌گر میخوره در جنگ ویتنامه که خود من در جریانش بودم و میدونم که مردم امریکا چه اعتراضاتی کردن و به طور مختصر به عزیزان عرض بکنم از نظر اقتصادی چنان ضربتی به امریکا و اقتصادش میخوره که نیکسون بالاخره مجبور میشه بین 1971 تا 73 کنفرانس برتون وودز رو زیر پا بذاره و دلار رو از طلا جدا بکنه، که ما میدونیم هر اونس طلا 32 دلار بود، یک بار به 700-800 دلار رسید که الان ما میدونیم 1300-400 نوسان میکنه. 32 دلار بوده یک اونس طلا، یعنی اینقدر پول امریکا افت پیدا میکنه. 1985 در زمان ریگان برای اولین بار امریکا از یک کشور بستانکار تبدیل به یک کشور بدهکار میشه. من انگلیس رو مثال زدم، 1915 امریکا رو هم باید مثال زد که برای اولین بار تبدیل به یک کشور بدهکار میشه و الان ارز امریکا نزدیک به 13 تا 14 تریلیون دلاره، که خودش اون حالا برای عزیزان عرض میکنم که چه پیامدها. اینا ضرباتیه که به این امپراتوری خورده و همینجوری منتها مسلماً در این فاصله تمهیداتی اینا دارن برای اینکه جلوی این فروپاشی و یا افول امپراتوری رو بگیرن. یکی از چیزایی که فوق العاده به اینا کمک کرد عبارت از رقیبشون یعنی شوروی بود در 1990-91 که از هم فرو پاشید و من قبلا صحبت کردم با انتقال میلیاردها و شاید تریلیون‌ها دلار ثروت‌های مادی و معنوی از شوروی سابق و اروپای شرقی دوباره در زمان کلینتون اینجا یک به اصطلاح رونق اقتصادی و بعدش هم مسئله کامپیوتر و اینترنت و اتوماتیزه شدن و روباتیزه شدن در حقیقت صنایع بود که یک رونقی داد و حباب دات کام رو به وجود آورد. اینا رو قبلا من صحبت کردم ولی باید باز هم و باز هم یادآوری بشه که حباب دات کام و بعدش در دهه 90 در اومدن گفتن که پایان تاریخه، یعنی خودشون رو دوباره در رأس به اصطلاح چیز دیدن و فکر کردن که این امپراتوری ادامه پیدا میکنه و در نتیجه در اون زمان یک سلسله اسناد و مدارک بیرون اومد که یکیش 1992 توسط پال وولفوویتس که من مقاله مفصلی راجع بشنه که ما هدفمون عبارت از فول سپکتروم دامیننس، یعنی سلطه بلامنازع بر سراسر جهان، حالا که به حساب شوروی از هم فرو پاشیده، و هدف این بوده که ما میدونیم نیویورک تایمز بخشای وسیعی از این مدرک رو، از این سند رو چاپ کرد و من از روی اون مقاله رو نوشتم که هدف به حساب نئو کنسرواتیوها که در اون زمان یکی از مهرهای اصلشون پال وولفوویتس بود، هدف اینها چیه. اینطور احساس به حساب قدرت کرده بودن و فکر می‌کردن که تمام است، تاریخ در حقیقت به پایان رسید. ضربتی که به این خورد در مارس سال 2000 بود که بورس سهام نیویورک از هم فرو پاشید. تمام تئوری هایی که آقای گرینسپن و امثال هم آورده بودن اقتصاد نوین و اینا برباد رفت و اینا به شدت دستپاچه شدن و با اینکه چندین بار من گفتم گردانندگان و سکانداران نظام درک کرده بودن که این از اون توبه‌گری ها نیست و این یه چیز خطرناکه و باید جلوش گرفته بشه، به همین دلیل گذاشتن 11 سپتامبر صورت بگیره و گذاشتن و صورت گرفت برای پیاده کردن اون برنامه‌ای که پال وولفوویتس نوشته بود، منتها یک روایت دیگر و تازه زیر عنوان عرصبت که پراجیکت for new American century که این رو 28 نفر امضا کرده بودن و یکیشون پال وولفوویتس بود، عرصبت که ریچارد پرل و که من نمیخوام تک تک اینا اسماش هست و تئوریسیان هاش هست، از بیل کریستول گرفته تا چارلز کراوتهامر تا نورمن پاتهورتس تا برادران کیگان و غیره و غیره. بنابراین میخواستن این برنامه شون رو پیاده بکنن که از جمله این برنامه ها عبارت هست این بود که تمام کشورهایی که سلطه کامل و بلا منازع امریکا رو نپذیرفتن که اینا 7 کشور هستن، اینا باید از پا در بیان و به این ترتیب آغاز به حمله ها و تجاوز های به اصطلاح نظامی کردن که اولش در افغانستان بود که ما میدونیم چه تخریب و نابودگری کردن، بعدش اومدن در عراق و بعدش در لیبی، بعدش قبلش در سودان و بعدش هم آخرینشون که مونده بودن یکی سوریه بود، یکی لبنان و یکی ایران در برنامه‌شون بوده که دیگه اینا رو وستلی کلارک کاملا به حساب بیان کرده بوده از زبان سران پنتاگون که در سال 2001 به خود وستلی کلارک که از افسرهای ارتشه گفته بود که ما 7 کشور رو در عرض 5 سال باید از پا در بیاریم، برنامه‌شون این بوده که در واقع اینها همه برای جلوگیری از بحران ساختاری که اینا گرفتارش هستن. بنابراین تمهیداتشون یکی عبارت از این بود و یکی عبارت از این بود که آقای برنانکی قبلش گرینسپن، برنانکی که در واقع بسیار رئیس بانک مرکزی بود، یک به اصطلاح ترفند جدید، اونم عبارت از چاپ کردن پول و بردن به اصطلاح نرخ بهره نزدیک به 0 از 6% به 0% در عرض چند سال از سال 2001 بگیم تا 2006 و بعد تشویق مردم به خانه خریدن و حباب خانه سازی، همه اینها مقدمه است برای اینکه برسیم به آنچه که در هفته گذشته اتفاق افتاده. حباب خانه‌سازی در سال 2007 حتما فرو پاشه، ترکید. و در نتیجه نه تنها امریکا بلکه جهان وارد یک رکود که خودشون اسمشو گذاشتن Great Recession به جای Great Depression که مال 1929-33، این Great Recession، در حالی که اینطور نیست. این یک بحرانه، منتها بحرانیست که مثل 29-33 ادواری نیست بلکه ساختاریه. دوم، به قول مزاروش، طوفان آسانیست بلکه یک continuum، یعنی it lingers on، ادامه پیدا میکنه، بالا و پایینایی داره ولی قابل ترمیم نیست. و نه تنها این بحران اقتصادیه، تجاریه، نه تنها تجاریه، سیاسیه، نه تنها سیاسیه، اجتماعیه، یعنی همه جانبه است. نه تنها فقط یک کشور بلکه کل کشورها رو در بر. تعریف در واقع چیز ساختاری اینه که در واقع به نوعی به مرزهای نهاییش میرسه، بحران به مرزهای نهاییش میرسه که قابل ترمیم نیست، که اینو جان دلامی فاستر اسمشو گذاشته عرض و که بحران بی پایان. حالا کتابی راجع به این قضیه جان دلامی فاستر و رابرت مکست نوشتن. میخوام عرض بکنم که ابتدا ما باید ببینیم که اوباما چرا کوتاه میاد و نمیتونه به سوریه حمله بکنه، و بعدش میرسم به ایران که چرا خامنه‌ای کوتاه میاد. اونم دلیل داره. در امریکا وضعیت طوریه، حالا من اخبار امریکا رو برای عزیزان میخونم، که شکاف طبقاتی، نارضایی مردم، خسته شدن و فرسوده شدن مردم از جنگ 11 یا 12 سال گذشته مردم رو فرسوده کرده. عزیزان، من اینجا آمار دادم که مردم امریکا بین 62 تا 65-6 درصد مخالف حمله به سوریه بودن. ارتشیای امریکا 75 درصد. ارتشیای امریکا 75 درصد. یعنی اگر چک تیگر وزیر دفاع و مارتین دمسی رئیس ستاد ارتش امریکا مخالف با حمله سوریه بودن از اول و تا آخرین لحظه و حتی تهدید به استعفا کرده بودن، چون افکار ارتش امریکا دستشونه و میدونن که ارتش امریکا 11 سال در جنگ افغانستان نه تنها فرسوده شدن، شکست خوردن. در عراق که قرار بوده به قول آقای پال ولفوویتز میگفت که این نه تنها حالا کشته شدن چند هزار تاشون، بقیه صدها هزارشون طوری زندگیشون که اونایی که کشته شدن خوشبخت بودن، برای اینکه اینا تا آخر عمرشون باید از جراحت‌های جسمی و روحی رنج باید بکشن و تبدیل به یک در حقیقت بمب ساعتی هر کدومشون شدن. میخوام زمینه های این رو عرض بکنم که چرا اوباما کوتاه میاد و چرا افکار عمومی مردم امریکا وادارش میکنن که کوتاه بیاد. در ایران باید بگذرم سریع. این یک زمینه است که باید در متن تاریخی قرار بدیم که چرا اوباما در سازمان ملل چنین واقعا کوتاه میاد در نطقی که میکنه. هم در مسئله سوریه زیاد کوتاه نیومد ولی کاری نمیتونن بکنن. برای اینکه عزیزان میدونن قطعنامه ای که اخیراً گذشت که میخواستن در اصطلاح در چارچوب فصل هفتم بذارنش، یعنی به اصطلاح تهدید به حمله نظامی، شکست خوردن. باز حرف به اصطلاح روسیه و چین به مرحله اجرا در اومد و اون تهدید رو نتونستن تصویب بکنن. بگذاریم، ولی در مورد ایران کاملا کوتاه اومدن. بعد زمینه های تاریخی و پیش زمینه های تاریخی همینجوری نیست، به خاطر بشریت نیست یا امریکا دست بر نداشته از رابطه یه سلطه و تابعیتش، ما فکر نکنیم. یا اینکه فکر کنیم که حالا این مسئله هم حل میشه، خیر. اینا فقط آغازیست و به نظر من در حقیقت ریسک طوری بالا رفته، مخصوصا با صحبت تلفنی که اوباما با آقای روحانی کرده، ریسک طوری بالا رفته که نه این میتونه زیر حرفش بزنه و نه اونیه که میتونه طرف مقابلش میتونه. حالا عرض میکنم که من یه مقاله از استیفن والت، پروفسور در حقیقت روابط به اصطلاح روابط بین المللی در دانشگاه هاروارد، برای عزیزان میخونم در مورد ایران که چرا خامنه ای مجبور شد کوتاه بیاد. 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد و راست یا فاشیست های دینی در واقع ایران رو به لبه پرتگاه کشونده بودن. عزیزان به یاد بیارن موقعی که اینا کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی رو رد کردن، جامعه داشت منفجر می شد، یعنی به یه مرحله انفجاری رسیده بود. نه تنها اون، بلکه ایران در موقعیت چنان ضرب پذیری قرار گرفته بود که هر لحظه واقعا میتونست هم مورد حمله نظامی قرار بگیره و هم میتونست ایران اصلا بپاشه. بنابراین ایران هم در رژیم جمهوری اسلامی دچار یک بحران عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در اثر تحریم‌ها، و تحریم‌ها در واقع نقش بسیار مهمی داشتن در این قضیه برای کشوندنشون پای میز مذاکره. نباید این رو به اصطلاح چیز کرد، انکار کرد. بنابراین در هر دو طرف رابطه یه سلطه و تابعیت تا زمانی که نظام سرمایه‌داری و یا سرمایه حاکم بر جهان از بین نخواهد رفت. منتها آنچه که عمل میکنه موازنه قدرته. این رو میخواستم عرض بکنم. موازنه قدرت تعیین میکنه، یعنی قانون جنگل. علت اینکه این دو تا کوتاه اومدن به خاطر اینکه هر دو نیروهاشون ضعیف شده، به دلیل ضعف هر دو طرفه که اومدن اینها پای میز مذاکره. و اما میخوام وارد یه بحث دیگه بشم و اون اینه که آیا واقعا رژیم ایران صداقت داره در این قضیه و واقعا میخواد به یه توافقی برسه یا نه اینطور نیست. مقالات در این زمینه متعدده و آدم حیرت میکنه از بعضی از اونایی که اسم خودشون چپ میذارن یا حتی اسم خودشون اصلاح طلب میذارن، مثل آقای علی جانی که فکر میکنم در صدای در سایت صدای امریکا به اسم مقالش رو گذاشته، که واقعا آدم حیرت میکنه که تمام این رادیو تلویزیون های لس آنجلسی که آره این و یا نیویورک تایمز ارتباطه، تمام این مسافرت آقای روحانی یک تهاجم لبخند و دلربایی، به اصطلاح یک چارم اوفنسیو، تهاجم چارم دلرباییه که یک کسی یارشو میخواد دلشو بروبا، یعنی تمام به اصطلاح دروغه. He doesn't mean it. واقعا به اصطلاح جدی نیست. این چیزیه که رادیوها، تلویزیونهای امریکا و دستگاه‌های ارتباط جمعیش از جمله آقای تاماس اردبرینگ، خبرنگار نیویورک تایمز در ایران، عزیزان مقاله امروزش رو تو نیویورک تایمز نگاه بکنن که موقعی که آقای روحانی وارد ایران شده، خب جمعیت نسبتاً زیادی اومدن استقبالش، ولی یه عده هم بودن که تخمرغ و فلان اینا بهش پرتاب کردن یا به هر حال به مخالفت برخواستن، این فاشیستایی که مصباح یزدی و امثال هم و یا به حساب بعضی از سران سپاه و برادران قاچاقچی میفرستنشون. در اینکه همینطور که عرض که اگه امریکا به ایران به یه توافقی برسن، یه عده هستن که نونشون آجر میشه، از جمله برادران قاچاقچی، از جمله فاشیستای به اصطلاح مذهبی در ایران. از طرف دیگه البته رادیو تلویزیون ها و آقایانی که مرتب مقاله در واشنگتن امثال هم و به اصطلاح از National Endowment for Democracy پول میگیرن، یا از صدای امریکا یا از رادیو فردا پول میگیرن، اینا حقوق میگیرن از CIA، اونا هم نونشون آجر میشه اگه به اصطلاح امریکا و ایران به حال بگذاریم که آقای نتانیاهو چندین روزه که الان یه جاهایش داره میسوزه و بوی کباب از فرسنگ ها به مشام آدم میرسه، یه عده ضرر میکنن تو این قضیه، هم در ایران هستن هم در خارج هستن. بنابراین این مسئله باید ببینیم که آقای روحانی واقعا صداقت داره. در بین تمام این مقالات، من مقاله ارشد که استیفن والت رو بخشهایش رو میخونم برای اینکه وقت نگذره، که میگه ما باید معیار داشته باشیم که آقای روحانی واقعا جدی هست یا نیست. میگه دولت های امریکا و ایران، آقای استیفن والت هم یهودی تباره هم استاد دانشگاه هاروارده و ما میدونیم که چند سال پیش به اتفاق جان مرشهایمر کتابی نوشتن راجع به قدرت لبی اسرائیل در امریکا که فوق العاده صهیونیست ها رو ناراحت کرد، ولی به هر حال یکی از به اصطلاح کسایی که حرفش وزن داره برای اینکه اوضاع ایران رو هم به دقت دنبال کرده. دیگه دولت های امریکا و ایران با یک مسئله روابط بین المللی کلاسیک روبرو هستن. اگر فرض رو بر این بگذاریم که طرف دارد بلوف میزند، یعنی آقا رژیم ایران، و یا تظاهر میکند همینطور که به اصطلاح آقای نتانیاهو گفت که این یک گرگ در لباس میشه و داره بلوف میزنه، من این چیزایی که رادیوهای عرض شود که لس آنجلسی و تلویزیون ها به ایرانیان ساکن لس آنجلس و امریکا میگن، حال چگونه میتونیم تشخیص دهیم که این جست دوستانه و صادقانه است یا خیر؟ بعد اینکه دانشمند علوم سیاسی آقای رابرت جرویس در کتاب خود زیر عنوان منطق تصورات ذهنی در روابط بین المللی The Logic of Images in International Relations که 1970 بیرون اومده، در آنجا به طور جالبی میان ایزان دقت بکنه علائم یا سیگنال که اینا قابل اعتماد نیست. حالا میاره که انور سادات گفت که من پرواز میکنم به اورشلیم یا به تل اویو و صحبت میکنم در مجلس اسرائیل، میگه که این یک خطر بزرگ برای سادات بود برای اینکه تمام کشورهای عرب محکومش کردن، بنابراین این رسک بالایی داشت، نمیتونه همینجوری اینو بگه و در میز اسرائیل چیزی که پذیرفت و اومد و ما دیدیم این کار کرد. مثال تاریخی میزنه که اگر هزینه بر باشه یه ادعا، هزینه شو باید بپردازه، بنابراین نمیگه. حال آیا پیشنهاد صلح آقای روحانی باید جدی گرفته بشه؟ من فکر میکنم باید جدی گرفته بشه، زیرا امکان اینکه ایران به راستی خواهان نوعی توافق است اصالت داره. چرا اصالت داره؟ همینجوری نیست. خامنه ای هم در خلاف آن چیزی که آقای علی جانی میگه که آره هر چه یا بعضی از چیزهای دیگه که همه چیزا دست خامنه ایه، آقای روحانی نه تنها پشتیبانی مردم رو پشت خودش داشت، پشتیبانی رهبر را هم داشت، وگرنه اینطور نمیتونست با صلابت و به طور جدی و محکم و با استحکام صحبت بکنه. من نمیخوام حالا واردش بشم و نمیخوام تعریف بکنم از آقای، ولی به راستی چهره ای که از خودش روحانی در نیویورک نشون داد تمام روزنامه ها و به اصطلاح دستگاه ارتباط جمعی رو تسخیر کرده بود. و واقعا به عنوان یه ایرونی ما باید بگیم چهره ای که آقای احمدی نژاد از خودش نشون داده بود و ایرونی ها رو خار و ذلیل کرده بود، دوباره اعتبار ایرونی ها رفته بالا و دوباره میگن که یه چند ملت بزرگی هم افرادی مثل مصباح یزدی و چیز رو احمدی نژاد نمایندگی نمی کنن، یا حسین شریعت مداری ایران رو، و یا این لات و پوتایی که از عرصه که هیئت عزاداران دروازه قزوین که اومدن تظاهرات کردن جلوی آقای روحانی تخمرغ بسازیش کردن. نه، ما دیپلومات های بسیار کارکشته در حد بین المللی داریم که چهره خودشون رو نشون دادن توی همین رژیم فلان فلان شده یه جمهوری اسلامی که زیر دماغ این آخوندها کلی کار شده. اینو ما باید در نظر بگیریم در تقابل با این رهبری و بسیار آخوندهای حاکم، در تقابل با اونها پیشرفت های عظیمی تو ایران شده، آدم های برجسته تربیت شدن. بنابراین اصالت داره، چون فشار ما بر ایران، بعد میگه که البته این نظرش اینه که به حساب فشار ما بر ایران و تحریم ها یه مقدار زیادی تأثیر داشته، نباید به اصطلاح اینو انکار کرد. اولا که هم به آقای روحانی و هم آقای ظریف این اختیار داده شده که برای رسیدن به توافقی مذاکره بکنن. اگر این اختیار بهش داده نشده بود از بالاترین مقامات نمیتونست اینطور با صلابت صحبت بکنه. و روحانی نیز برای این کار افرادی را برگزیده است که موافق مذاکره و رسیدن به توافقی هستند و طرفای صحبت خود را میشناسند. آقای ظریف طرفای خودش را کاملا میشناسه، روحانی خودش در سال 2003-2005 دکتر سهیمی مقاله مفصلی توی انتی وار نوشتن و تمام اینا را باز کرده که واقعا چه تحولاتی شده و چه جابجایی هایی در دولت ایران شده که جابجایی های کوچیکی نیست. چه هیئت مذاکره کننده که به اصطلاح از شورای ملی امنیت ملی منتقل شد به وزارت خارجه و به آقای ظریف داده شد، بعدش آقای ظریف چه کسایی رو در رأس آژانس بین المللی گذاشته به جای اون آقای سلطانیه، آقای نجفی رو فکر میکنم گذاشته، بعدش آقای صالحی رو رئیس به اصطلاح آژانس به اصطلاح اتمی ایران کرد. تمام اینا اهمیت داره، جابجایی این مهرها هزینه برداره و تمام این کارا رو ایران کرده. هر وقت شما عده مسئولین دولتی رو برای مسئولین به جای مسئولین قبلی میذارید هزینه سیاسی این برمیداره. رهبر علی خامنه ای علنا اظهار داشته که باید نرمش قهرمانانه داشته باشیم و به این ترتیب قدرت خود رو پشت این مذاکرات گذاشت، وگرنه روحانی نمیتونست. برخلاف آنچه که بعضی ها میگن که روحانی هم نوکر و به اصطلاح چیز ارتباطی که فقط خامنه ایه، خود خامنه ای مجبور بوده مردم ایران همینطور که آقای روحانی گفت جنبه تعیین کننده در این قضیه داشتن. حرکتی که در خرداد 92 کردن و تمام این تحولات در مرای عام صورت گرفته، نه پشت پرده، و عقب نشینی از آنها هزینه بزرگی خواهد داشت. این نبوده که پشت پرده باشه. آنی که به همان اندازه مهمه اینه که رهبر از موضع روحانی مبنی بر عدم دخالت سپاه پاسداران در امور سیاسی پشتیبانی کرده. چیه؟ مثلا نونش آجر میشه. برادران قاچاقچی. و در نتیجه خود به اصطلاح خامنه ای گفتشون که از سیاست این یه چیز فوق العاده، این هزینه برای خامنه ای داره، هزینه بردار برای خود خامنه ای. این اقدام یادآور من است که روحانی و شاید خود رهبر نیز در برابر اتخاذ یک موضع آشتی جویانه با مقاومت برخی نیروهای داخلی رو به رو هستن. که الان ما میبینه چیا میبازن، همینا جناح راست و فاشیسم دینی و سران سپاه که میلیاردر شدن تا زمانی که جنگ، تنش و رویارویی باشه اینا میتونن رأس کارها قرار بگیرن، مردم رو سرکوب بکنن، میلیاردها دلار از قاچاق در به اصطلاح جدا از گمرک وارد ایران بکنن، از تریاک و سیگار گرفته تا مشروبات الکلی و انواع و اقسام چیزهای دیگه. اینا مسلمانن در واقع، و این واقعیت که آنها باید در برابر مقاومت افراطیون در داخل ایستادگی کنن نشانه صداقت آنهاست. شکی نداره که آقای روحانی موقعی که مخالفت کرد با دست دادن با اوباما و صحبت کردن رویارو با اوباما یه مقدار این چیزا رو در نظر گرفته، و به نظر من این یک تصمیم سیاسی دقیق و صحیح بود که با اوباما دست نداد و مستقیما باش صحبت نکرد، در خلاف بعضی از آدمای بریده که میگن این یک عرشبت که فرصت طلایی جهانی تا بود که خامنه ای نزاش آقای عرشبت که ازش استفاده بکنه و دستور بشتاد که چیز نکن. این طور نیست. به نظر من یک عمل، و حالا تا زمانی که این تلفن بین این دو نفر نشده بود اینا زبونشون دراز بود، ولی بعد چی تلفن زد؟ اوباما. درسته که قرار شده، یعنی در حقیقت هیئتی که با روحانی بود به کاخ سفید میگن که حالا که ملاقات رویارو صورت نگرفت تلفنی خوبه، ولی کی تلفن رو زد؟ نه روحانی بلکه اوباما. و این مسئله رو نشون میده که کوتاه اومده. بنابراین این هم عمل درستی بوده. حالا من در بین تمام مقالاتی که راجع به این قضیه نوشته شده یکیشو که خانم جمیله کلیور نوشته به نظر من از همه ارتباط که ارزیابیش دقیق‌تره در خلاف بعضی از این بریده ها و اینا. بنابراین کنار زدن سپاه پاسداران علامت پرهزینه است که نشانه از جدی بودن آنها دارد. ایران حتی یک سلسله اقدامات فیزیکی یا میدانی انجام داده که باز نشانه جدی بودنشه. سازمان انرژی اتمی گزارش میده که ایران از مقدار اورانیوم غنی شده 20% خودش کاسته و هنوز اقدام به راه انداختن کل سانتریفوژهای خود نکرده. بنابراین ارتباطی همینطور از این طرف هم یه مقدار به حساب شل کردن ارتباطی تحریم ها رو، یا اشاره کردن به اروپایی ها و یا اروپایی ها عرض خواهم کرد که سفر روحانی دستاوردهای بزرگی داشته. یکی از دستاوردهاش که من میتونم اسم برم درست در مخالفت و در رویارو با برخورد احمدی نژاد که اروپا و امریکا رو به هم وصل کرد علیه ایران با مذاکراتی که آقای روحانی با سران اروپایی داشته، با آقای اولند داشته، با وزیر خارجه ارشد انگلیس و سایرینشون داشته. اگر امریکا کوتاه نیاد اروپایی ها صفشون رو جدا خواهند کرد. بسیار نکته مهمیه و این دستاورده. و من چون در واقع یک ساعت اول برنامه داره تموم میشه، من ابتدا این رو ارشد که سازمان انرژی اتمی گزارش میداد که ایران از مقدار اورانیوم غنی شده 20% کاسته و هنوز اقدام به راه انداختن کل سانتریفوژهای خودش نکرده. در ضمن آقای روحانی علناً تأکید کرده که موضع دراز مدت ایران این است که سلاح اتمی نداشته باشه. چندین بار اینو طوری محکم گفته که اوباما در صحبتش حتی در سازمان ملل هم از حکم رهبر اسم برد که گفته حرام است داشتن بمب اتم. بسیار مهمی که تو نطقش از این اسم برد. و یکی صحبت های آقای روحانی رو که گفته به طور جدی ما نه میخواستیم بمب اتم داشته باشیم و نه خواهیم خواست. هر دوی اینها را اسم برد ازشون. و بدین ترتیب هزینه عمل نکردن به چنین قول را خیلی بالا برده. علاوه بر آن نه تنها ایران. بعدش میره وارد نسرین ستوده وکیل حقوق بشری و چندین نفر دیگه و قرار 80 نفر آزاد بشن، بلکه عید یهودیان را به عموم یهودیان مخصوصا کلیمیان ایران تبریک گفته و غیره و غیره. همه اینها در حقیقت طبق اون فرمولی که رابرت جرویس استاد در واقع اون علوم بسیار روابط بین المللی دیگه هر حرفی نمیتونه آدم همینجوری ردش بکنه. بعضیا جدی نیستن و بعضیا جدی هستن و علائم نشون میده که صحبتهای آقای روحانی جدی بوده. من نمیرسم. جمیله کدیور به نظر من در سایت جرس مقاله بسیار جالبی مال دیروزه نوشته که دستاوردهای مسافرت آقای روحانی رو ارزیابی کاملا مثبتی میکنه. هر چقدر که من نمیرسم بخونمش حالا اگر فرصت شد، ولی من میخواستم عرض بکنم که کل این اتفاقات میمون و مبارکه. موقعی که تنش بین ایران و امریکا کم بشه، چون امریکا تعیین کننده است، اسرائیل یه زائده است، نتانیاهو یه زائده است. بعضی ها میگن که آره لابی اسرائیل و نمام فلان اسرائیل و این اسرائیل که سیاست های امریکا رو تعیین میکنه، وال استریت تعیین میکنه، وال استریت که صهیونیست ها در وال استریت مسلط هم. هم سیاست امریکا رو تعیین میکنه در محور واشنگتن، نیویورک، لس آنجلس، و هم سیاست های اسرائیل رو. در حقیقت اسرائیل و لابیش لبه تیز و برنده این سیاست هم. این درسته، ولی تعیین کننده نیستن. همین آقای مرشایمر و عرصه که ستیفن وولف در کتابشون که نمیسن خیلی لابی اسرائیل و اسرائیل رو بزرگ میکنن. نوم چامسکی جوابشون میده، یه اینطور نیست. آنچه که تعیین میکنه امریکاست و اسرائیل و لابی اسرائیل نزائده های سیاستی که در وال استریت واقعا تعیین میشه. به نظر من برخورده. حالا بنابراین موقعی که این شمشیر داموکلس از سر ملت ما برداشته بشه، عزیزان به قیمت طلا و سکه و دلار همین امروز نگاه بکن. 90 تومن اومد پایین، اون 2500 تومن چقدر نمیدونم لیرو و اینا اومده پایین، یعنی اثر اقتصادی میذاره بلافاصله. حالا یه نفر جوک چیز کرده بود که اینا اگه همدیگه رو بغل میکردن به 2000 تومن میرسید، اگه روبوسی میکردن به 1000 تومن میرسید، و همینجوری گرفته بود تا زمانی که تومن تبدیل به 1000 دلار میشه. عزیزان باید این جوک رو بخونن که ببینن خلاصه به جاهای باریک بین آقای روحانی و عرشبت که به آقای اوباما میرسه که تومن یه دفعه به 1000 دلار تبدیل میشه. ولی به هر حال، ولی برای ایران این چه نتایجی داره؟ فاشیسم دینی، برادران قاچاقچی در داخل، وطن فروشای بیرون، فقط نونشون توی تنشه، توی خطر جنگه، توی اینه که شمشیر داموکلس جنگ رو سر ملت ما باشه. بنابراین تمام دزدی ها، فساد، سرکوب هم در اسرائیل، هم در امریکا و هم در ایران تحت لوای این تنش صورت میگیره. و وطن فروش های خارج هم فرزان رادیو تلویزیون های لس آنجلسی 30 سال از این قضیه نون میخورن. اینا نونشون آجر میشه. بسیار پر اهمیت. و موقعی که دست اینها و بهانه این فاشیسم دینی و برادران قاچاقچی در ایران کوتاه بشه، تنش‌ها کم بشه، مردم میان تو میدون. مردم ایران تصمیم خودشون رو گرفتن. شواهد متعددی نشون میده که این حکومت رو با تمام جنایاتش فعلا گیر کردن توش و باید قدم به قدم این حکومت رو عقب برونن با وجود تمام جنایاتش که فراموش نخواهند کرد. آلترناتیوش حمله نظامی و نابودی ایرانه که وطن فروشای بیرون هدفشون اینه. قدم به قدم باید این حکومت رو عقب بنشونن. تا کجا؟ تا زمانی که این حکومت تن به انتخابات آزاد بده و نظارت استثبابی برداشته بشه. اون یه تحول تعیین کننده است و مردم از پا نخواهند نشست تا این صورت بگیره. بلا فاصله بعد از اون این قانون اساسی وحی منزل نخواهد بود و باید به رأی عمومی گذاشته بشه. تغییر رژیم طی یک چنین پروسه‌ای باید صورت بگیره، برخلاف براندازها و انحلال طلبهای خارج نشین. مردم ایران این رو تصمیمشون گرفتن. چند سال طول بکشه شما نمیدونیم، ولی مصممم. تمام این تحولات چه در مورد سوریه، تا یادم نرفته موضع‌گیری آقای روحانی در مورد سوریه دقیق ترین، صحیح ترین و انسانی ترینه که سرنوشت سوریه باید به دست مردمش و هم نیروهای خارجی و مزدوراش باید تعیین بشه. چه در مورد سوریه و چه در مورد ایران، شمشیر داموکلس جنگ و ترور که برداشته بشه کمک به این پروسه خواهد کرد که مردم وارد میدان بشن. برخلاف آنچه که بعضی ها بهشون میگن اینقدر توقعتون نبرید بالا، برید خونه و امثالام امثالام، مردم در صحنه باید بمونن و بیان توی صحنه خواستهاشون رو مطرح بکنن. زندانی های سیاسی باید آزاد بشن تا آخرین نفر و اونهایی که در حبس هستن باید بیرون بیان. جامعه باید باز بشه و خوشبختانه آقای روحانی صحبت از این میکنه که یک منشور مدنی و شهروندی رو به مردم قول داده. باید این پیاده بشه. ایشون در همین صحبتش که در ایران بعد از ورودش گفته که هموطنان ما که در خارج هستن و یا در حضور هزار نفری که ایرانیایی که در واقع ازشون پذیرایی کرده که بسیار به اصطلاح پذیرایی مفصل و جالبی بوده، گفته که ایرانیا حق دارن، این کشور فقط مال یه عده فلانی نیست، همه‌شون باید حق برگشت به ایران رو داشته باشند. اونا باید پیاده بشه. بنابراین میخوام این رو عرض بکنم که تحولاتی که در دو هفته گذشته و نه فقط در یک هفته گذشته صورت گرفته که به دلیل توازن قدرت به هم خورده. به طور خلاصه عرض بکنم توازن قدرت به نفع مردم در ایران و به نفع مردم در امریکا و در سطح جهانی به هم خورده و در نتیجه این بسیار اتفاقات میمون و مبارکی هست و به همین دلیله که مردم امیدشون رو حفظ کردن، امید دارن و به این امید باید احترام گذاشت. با این اما و اگر، یعنی کریت به قول معروف، که نباید برن خونه هاشون، باید خواستهاشون رو مطرح بکنن. حالا یه نکته دیگر رو سیاست‌های داخلی، سیاست‌های اقتصادی آقای روحانی. موقعی که در نیویورک بوده، یکی از کسایی که باهاش ملاقات داشته یا ملاقاتش کرده خانم لاگارد که در حقیقت رئیس صندوق بین‌المللی پوله. بعدش آقای نهاوندیان که یکی از مشاورین اصلیش اقتصادیش با تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌دارای امریکا ملاقات داشته و امکان داره که اینا خیال پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و در واقع سازمان تجارت جهانی و غیره و غیره و سیاست‌های نئولیبرال رو داشته باشه. در دراز مدت این سیاست با شکست روبرو خواهد شد. اگر آقای روحانی بخواد ایران رو، سیاست ترکیه رو در ایران پیاده بکنه، ایشون باید بدونن که اقتصاد توریستی ترکیه یک حبابه، از هم فرو خواهد پاشید و این یه نمونه جالب برای ایران نخواهد بود. از حالا باید ملت ما اینو بدونن و یا بخواد اقتصاد ایران رو تبدیل به اقتصاد نوع بنگلادش بکنه و یا حتی ترکیه و غیره و یا اندونزی، آینده ای نخواهد داشت. اینا رو هم ما باید در نظر. هفته گذشته من راجع به وزیر اطلاعاتش، وزیر کارش، وزیر ارتباط مسکن و راهسازیش صحبت کردم و وزیر ارشادش آقای جنتی، ارتباط که همه اینها رو مردم باید مواظبشون باشن که در، چون اگر در داخل آقای روحانی پیروز نشه، امکان نداره که در سطح جهانی بتونه کسی بهش اعتنایی بکنه. پایش باید در ایران باشه و اگر بخواد پایه‌ای در ایران داشته باشه، به اکثریت عظیم مردم یعنی کارگرا و زحمتکشا باید برسن، نه یه اقلیت و یا یک درصد بالا. این رو هم ملت ما باید در این حال که از نظر سیاست خارجی دستاوردهای عظیمی داشته این مسافرتش و باید واقعا بهش کردیت یا اعتبار داد، به عنوان یه ایرانی اعتبار همه ما میره بالا موقعی که مردم دنیا بدونن که ملت ایران که ملت پر عظمتی هم و افراد بسیار باهوش و کارکشته ای در اونجا تربیت شدن. من فقط یه اشاره بکنم به سوریه که عزیزان میدونن 13 تا از این گروه هایی که امریکا پشتیبانیشون میکرده غیر از القاعده ای هم رفتن و به القاعده پیوستن. من نمیخوام به اصطلاح کل اصطلاح که خبر رو، چون فرصت نیست، مال نیویورک تایمز اصطلاح که 25 سپتامبر 3 روز پیش رو برای عزیزان بخونم که اینا درگیری هاشون وحشتناکه و حالا ما میفهمیم که این شورای ائتلافی که در بیرون هست در خود سوریه هیچ قدرتی نداره. با همه اینا عزیزان ببینن که آقای روحانی پیشنهادش اینه که دولت سوریه با معارضین باید بشینه مذاکره بکنه و من فکر میکردم معارضین که میگه فقط معارضین سیاسی، یعنی مخالفینی هم که در درون خود سوریه به سیاسی هستن و نه جنگی. میگه نه، حتی اونایی که سیس هستن، مسلح هم هستن، یعنی وابسته به این کوالیشن یا به ائتلاف هستن که در واقع احمد جربا الان در رأسشه، ولی یه نخست وزیری آقای طعمه رو هم به اصطلاح انتخاب کردن برای یه چیز. قدرت اینا ندارد. با همه اینها میگه نه، اونا حتی اونایی که مسلح هم، ولی کسایی که نباید و نمیشه باشون صحبت کرد همین جنایتکارهای تروریست القاعده‌ای به حکومت است که میخوان حکومت اسلامی درست بکنن. این 13 تایی که جدا شدن از جمله ارتباط احرار شام، از توحید، نمام چیز الاسلام، همه اینها میخوان حکومت اسلامی اونجا، یعنی خلافت، خلافت اسلامی دوباره برقرار بکنن، لابد خلافت عثمانی، این آقای اردوغان پشت اینا هم هست، میخواد خلافت اسلامی درست بکنه، خلافت عثمانی. ولی منظور ارتباط که این هم در سوریه که کاملا مشخص میشه که الان در سوریه چی داره میگذره و تمام اسناد و مدارک یکی پس از دیگری داره بیرون میاد که سلاح شیمیایی رو کی مصرف کرد. بر خلاف آن چیزی که آقای هاشمی رفسنجانی فرمودند. کاملا اسناد و مدارک الان داره بیرون میاد، توسط کشیش ها، توسط اصلت راهبه ها، توسط افراد مستقل و و و و اصلت خانم کارلا دل پونت مال سازمان ملل. همه اینا نشون میده که کی از سلاح شیمیایی استفاده کرده. یکی از دلایلی هم که اینا حمله نکردن، میدونستن خودشون که دروغ بزرگه که آقای جان کری میگه. در این حد من فکر میکنم ما باعث خوشحالیمونه. این تحولات بسیار بسیار پر اهمیته. همینی که خطر جنگ فعلا از سر کشور ما، ما نباید به اینا اعتماد بکنیم. اتفاقا اینا میتونن با آقای روحانی و به اصطلاح این گفته هاش اعتماد بکنن، ولی به نظران این طرف هنوز به اصطلاح قراره که پس فردا آقای عرشبت که نتانیاهو بیاد اینجا با آقای اوباما ملاقات بکنه. حالا خواهیم دید که بعدش هم قرار سه‌شنبه عرشبت که در سازمان ملل صحبت بکنه و ببینیم چه قوقای تازه اینا میخوان برقرار بکنن و آیا هم در ایران امکان داره بزنن تو تمام این چیزها رو و اصلا به همش بزنن و هم در امریکا. و ما با برخلاف آنچه که آقای علیجانی باز میگه، کار اوباما بسیار مشکل تر از روحانیه. یعنی روحانی حمایت کامل مردم و رهبر رو داشته، در حالی که اوباما مگه اسرائیل و لابی اسرائیل ولش میکنه و کارخونه های اسلحه سازی. من فکر میکنم باز این کمتر از 20 دقیقه‌ای که مونده برگردیم به عرصه‌ای که همه اینا رفتن به ریشه هاست واقعا. حالا موقعی که من وارد مرحله انحصاری سرمایه داری شدم، اینا رو یه مقدار بیشتر باز میکنم که چه اتفاقاتی افتاده در دوران سرمایه داری و بعدش هم، یعنی دوران انحصاری و بعدش چطور سرمایه های صنعتی به کنار میرن و سرمایه های مالی میان و در حقیقت مسلط میشن و چه این چه پیامدهای سیاسی داره. یعنی در واقع کشور به طرف فاشیسم میره، به طرف یک کشور پلیسی میره که ما این رو به رأی العین داریم میبینیم. هفته گذشته من گفتم که برای اینکه کل این سیستم جهانی رو بشناسیم، یک سلسله تعاریف و مفاهیم رو باید بشناسیم و درک بکنیم. من از دو مفهوم یا دو تعریف اسم بردم، مفهوم در واقع، یکی کار و یکی سرمایه. تا زمانی که این دوتا رو درک ما نکنیم، نمیتونیم به ماهیت سیستم حاکم بر جهان و تمام این سیاست هایی که از 150 سال پیش پیاده شده، حتی قبل از 150، لااقل از 1815 بگیم، پیاده شده به اصطلاح بتونیم درک بکنیم اینا رو. البته دوره مرکانتیلیسم رو من توضیح دادم که از اواخر قرن 15 چه اتفاقاتی افتاده و چه چیزایی باعث شد که در حقیقت چند تا کشور اروپایی بر جهان مسلط بشن و دلایلش چی بوده. ولی در مورد کار من اینجا از چند چیز اسم بردم هفته گذشته که ما برای درک مفهوم کار ابتدا باید انسان رو بشناسیم که انسان یعنی چه و انسان چگونه انسان شد. و برای اینکه این رو درک بکنیم، عرض کردم که ما باید تحقیقاتی که در این زمینه شده باید به دقت دنبال بکنیم. با وجود آن که ارسطو راجع به کار صحبت کرده، ابن خلدون راجع به صحبت کرده، حافظ و سعدی و نبیش مولوی صحبت کرده، هر شبت که و همه اینها. ولی ما در دوران مدرن یک سلسله تحقیقات شده بنیانی که به ما کمک میکنه که انسان چگونه انسان شد، که من از چند تاش اسم بردم. یک تحقیق راجع به منشأ حیات که من از دو نفر اسم بردم که در این زمینه ها کارهای دورانساز کردن، یکی پروفسور اوپرین در شوروی سابق و یکی پروفسور برنال در انگلیس. ولی چندین دانشمند دیگه راجع به این قضیه که اصولا حیات یعنی چه و آغاز حیات چی بوده، که چطور به اصطلاح در اقیانوس های در اثر در حقیقت ترکیباتی که به وجود میاد از اتم ها مولکول درست میشه و این مولکول چطور بزرگتر و بزرگتر میشه و به حد معینی از بزرگتر شدن که رسید، امکان این نداره که دیگه به طور مستقیم در واقع با بیرون از خودش به اصطلاح تبادل بکنه. در نتیجه به دو تا تقسیم میشه، بعد به 4 تا و بعد به 16 تا و غیره و غیره. از اونجا منشأ هم نباتات و هم حیوانات آغاز میشه طی میلیاردها سال و بالاخره میرسیم به پیشرفته ترین نوع میمون ها که اینها باز هم طی میلیون ها سال به تدریج اندام های قدامی جلویی، در حقیقت مثلا قد راست میکنه این موجود و اینا آزاد میشه و انسان و این موجود شروع میکنه دست بردن در طبیعت. با اینکه اینا رو من قبلا صحبتش کردم، ولی به نظر من باز هم لازمه که صحبتش بشه. دست بردن در طبیعت در واقع انسان رو انسان میکنه، به این معنا که شما موقعی که این موجود دست میبره در طبیعت شروع میکنه به تغییر طبیعت و بالاخره شروع میکنه به ابزارسازی. این ابزارسازی اینقدر گسترش پیدا میکنه، یعنی فرزند به سنگ آتش زنه که خاتمه پیدا نمیکنه، ابزارهای دیگه با چوب، با سنگ، با ارتباط که سنگ آتش و غیره و غیره، انواع و اقسام بسا ابزارها رو شروع میکنه به ساختن. و این جمع هایی که ما داریم، حالا به صورت قبیله است و غیره و غیره، که حالا راجع به این من فراموش کردم بگم که تحقیقات هم مردم شناسی یا انتروپولوژی و هم دیرین شناسی، اینا هم خدمت بزرگی کرده. هر شاید که فرضاً جامعه کهن ancient society که هر شاید که مردم شناس بزرگ امریکایی نوشته، که فرضاً خود مارکس کلی ازش استفاده کرده و یا تحقیقات داروین در این زمینه فوق العاده کمک کننده بوده که این تکامل چطور صورت گرفته. و بعد تحقیقات دیگه ای که شده غیر از منشأ حیات، همینطور که عرض کردم تحقیقات بزرگ پاولوف که کشف در حقیقت conditional reflex یا انعکاسات شرطیه، که در واقع ثابت میکنه که فرق انسان با حیوان چیه و چرا پیشرفته ترین حیوانات اعمالی که میکنن، حتی اون سگی که در سیرک میتونه 2 به علاوه 2 = 4، بعضی ها میگن شعور داره، در حالی که تمام اینا تحت تأثیر انعکاسات شرطیه. اینا ثابت شده، روش کار شده، سالهای سال روی این مسئله کار شده. بنابراین دوم و سومین نقطه عطف علمی که ازش من اسم بردم، کشف مولکول دی ان ای و آر ان ای توسط واتسون و کریک که در همین جنوب کالیفرنیا بیشتر عرصه‌ای که در اصلا یو سی عرصه‌ای که همین جنوب کالیفرنیا به اسم بیشتر به اسم تحقیقاتشون شده که این مولکول رو کشف کردن از طریق به اسم کریستالوگرافی که یک به اسم تکنیک فوق العاده پیشرفته است و جایزه نوبل گرفتن برای این قضیه که نشون میده اجداد ما آدم و حوا نیست بلکه جانوران بسیار بسیار اولیه تر و به اصطلاح در اینکه دی ان ای و آر ان ای موجودات حتی کرم ها 80 تا 90 درصدش با ما مشترکه اجداد ما واقعا اونا هستن و این خب البته کمک بسیار پر اهمیت رو میکنه که در واقع ما بدونیم که منشأ حیات چیه و منشأ انسان چیه و بعدش ما میتونیم بفهمیم که کار یعنی چه کار. بنابراین من فرصت که چون اینا رو من در جزوهی که 1918 سال پیش نوشتم ریشه های عقب ماندگی که عزیزان اگه میخوان در همین محیط.گلشن.com توی بخش کتاب ها این جزوه هم هست به اصلا 18 سال پیش من اینو نوشتم اونجا من اینو تقریبا به تفصیل توضیح دارم. دلم میخواد امروز که نگاه میکردم دیدم که به اصلا میشه از روش بخش های وسیعی رو در واقع ازش نقل قول کرد. انگلس کتابی نوشته زیر عنوان عرشبت که نقش کار در گذار از میمون به انسان. انگلس در این نوشته فرایند آزاد شدن تدریجی دست‌های یک بخش از میمون‌های انسان نما رو که کم کم آغاز به راه رفتن تمام اینها رو در دیرین شناسی میشه پیدا کرد. در زمان انگلس نه هنوز انعکاسات شرطی کشف شده بوده نه دی ان ای کشف شده بوده ولی در اون زمان لااقل تحقیقات داروین رو مارکس که بلا فاصله به اصطلاح کتاب اول داروین که منشأ انواع به اصطلاح دی اوریجن آف سپیشیز بلا فاصله میخوننش موقعی 1859 کتاب داروین میاد بلا فاصله میخونتش و یادداشت و در طی نامه مفصلی به انگلس نمیسه که این کتاب بسیار پر اهمیتیه. ارتباطیه و یکی هم اون جامعه شناس که دیر مردم شناسه اسمش الان یادم رفته که Ancient Society کتاب قطوریه یا جامعه کهن رو نوشته که اونم به مدت 30 سال روی قبائل بومی امریکا کار کرده بود هر شبت که حالا اسمش بعدن یادم نیست. ولی انگلس این چیزها رو این تحقیقات رو دیده بودن هم مارکس و هم انگلس ولی هیچ کدوم به اصطلاح راجع به دی ان ای و هر شبت که یا انعکاسات شرطی چیزی نمیدونستن. بنابراین ما باید پایه های به اصطلاح تئوری هامون رو روی آخرین دستاوردها بذاریم. کم کم آغاز به راه رفتن روی دوپا می کنه و می نویسد این رویداد یعنی آزاد شدن دست ها و راه رفتن روی دوپا گامی تعیین کننده در گذار میمون به انسانه. آزاد شدن دست ها و امکان کاربرد آنها برای انجام فعالیت های ساده همون شکافیست که پیشرفته ترین میمون ها رو از پایین ترین انسان های اولیه جدا می کنه. فرایند این تغییر و جدایی صدها هزار سال طول میکشه. به قول انگلس پیش از آن که دست های انسان توانایی ساختن اولین کارد از سنگ آتش زنه را پیدا بکند آنچنان زمان طولانی باید گذشته باشد که دورانهای تاریخی ما در مقایسه با آن ناچیز به نظر میرسه. بنابراین دست نه تنها وسیله کار بلکه ساخته و پرداخته کار هم هست. من اینجا یک سلسله چیزهایی راجع به فیزیولوژی و بیولوژی اضافه بکنم به اینا. موقعی که انسان دست میبره و تجربه میکنه تمام اینها از طریق حواس پنجگانه انسان به مناطق مختلفه قشر مغز میره. اینا هم تمام مطالعه روش شده و الان با کامپیوتر به اینا محک صحت خورده که فرضاً مرکز این انگشتا، تو که این انگشتا کجای قشر مغزه و چرا همین پنج تا انگشت و همینی که یه شست در برابر چهار انگشت دیگه قرار گرفت، این چه تحول عظیم تکاملیه و چرا این دست که به قول معروف با پیانو بتونه کار بکنه منطقه وسیعی از قشر مغز رو چیز میکنه. بنابراین دست واقعا مهمه و دست بردن در طبیعت برای کار و تغییر خود انسان. هر تجربه ای از طریق قوای پنجگانه بینایی و شنوایی و لامسه و ذائقه و غیره و غیره به مناطق مختلفی از مغز میره. مغز وظیفش اینه که این تجربیات رو با تجربیات قبلی که اونجا انبار شده، اینا انبار میشه و انبار شدن اینها باز روش تحقیقات عظیمی شده واقعا که بین سلول‌های بین دندریت‌ها و اکسون‌های قشر مغز چه فعل و انفعالاتی میشه و این به اصطلاح خاطره‌ها چطور اونجا حفظ میشه. تجربیات موجود با تجربیات قبلی محک میخوره. آنچه که در حقیقت اینپوت یعنی داده ها با آنچه که مغز پس میده تفاوت داره. پایه های تمام پیشرفت بشری بر پایه اینه. بعضی از به اصطلاح پوزیتیویست ها میگن آنچه که انسان فکر میکنه انعکاس مستقیمی است از جهان بیرونی. اینطور نیست. انسان میگیره ولی چیزی رو که پس میده چیز متفاوتیه، برای اینکه با تجربیات قبلی محک خورده و چیز تازه‌ای رو بیرون میده. اگر چنین نبود ما اختراع و اکتشاف و پیشرفت و علم و تکنولوژی نمیتونستیم داشته باشیم. هر چیزی در واقع که به مغز انسان میره یه چیز متکاملتری مغز پس میده و بعدش در واقع تمام به اصطلاح تجربیات بشری رو اونایی که دانشمند میشن چیه؟ خب مطالعه میکنن و تمام تجربیات قبلی بشر رو در حقیقت چیز میکنن و در نتیجه قدرت تفکرشون گسترش پیدا میکنه و این باعث میشه که هر تجربه‌ای تجربه جدیدتری رو به وجود میاره و در حقیقت مجموعه اینها هست که علم، تکنولوژی، قدرت تخمین زدن، قدرت پیشبینی، قدرت مقیاس داشتن و غیره و غیره در انسان به وجود میاره که اینا در حیوانات نیست و در نتیجه تفاوت بین حیوان و انسان در این چیزاست. و بعد موقعی که این ابزار در حقیقت گسترش پیدا میکنه، این قبائل یا این جله های انسانی که با هم زندگی میکنن اینا رو باید با هم تبادل بکنن. اگه بخوان تبادل بکنن برای هر کدوم از این اشیاء یا اجسام یا این ابزارها باید علائمی داشته باشن که من در تمام این نوشته هایی که چیز میکنم همیشه سنگ رو مثال میزنم. موقعی که شما علائمی برای این اجسام وضع بکنی پایه سخن گفتنه و شما با به وجود آوردن این علائم یک جنس در حقیقت شیء ملموس رو از ایدهش، یعنی اون علائم یه ایده است، یه چیز در حقیقت در ذهن انسانه و نه جدا میکنی. اینا بهش میگن تجرید یا جدا کردن، ابستراکشن. سخن گفتن و این علائم ثانوی در واقع نوع تجریده، ابستراکشنه. در حیوانات ابستراکشن وجود نداره. پایه هوش و شعور انسان همین ابستراکشنه، یعنی سخن گفتنه، از آسمان بهش نازل نشده، در قشر مغزه. و حالا من در جلسات آینده صحبت خواهم کرد که تمام این تجربیات چطور رو قشر مغز اثر میذاره و در نتیجه بخش فرونتال یا قدامی مغز چرا مال انسان این همه وسیع تر از حیواناته، برای که مرکز این تفکراته. همه اینها لازمه برای اینکه ما یاد بگیریم که هر شود کار یعنی چه، و ما تا مفهوم کار رو درک نکنیم امپریالیسم نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم بفهمیم آقای روحانی چرا اومده به نیویورک و کل این اتفاقات. همه اینا با هم ربط داره. وقت من تمامه. فرزادم خیلی ممنون. هر شود که عزیزان میدونن که 9 شب این برنامه تکرار میشه در همین جا، 9 شب به وقت لس آنجلس، و بعدش هم میره به مردم تیوی، دانشجو تیوی و سایت خودم mohit.gulshan.com و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. امیدوارم که عزیزان کمکاشون ادامه پیدا بکنه و تا هفته آینده من با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.